هیچ حجابی ندریدیم، در درس صحف راه نبردیم به جایی. در بتکده عمری به بطالت گذراندیم، در جمع حریفان نه دوایی و نه دایی. در جرگه عشاق روم بلکه بیابم، از گلشن دیدار نسیمی رد پایی. این ما و منی جمله ز عقل است و عقال است، در خلوت مستان نه منی هست و نه مایی. مناجاتیان عزیز، راز و نیاز و طاعات و عباداتتان قبول خداوند بزرگ و منان و مهربان. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
امیدواریم هر جا هستید شاد و صحتمند باشید و یادتان باشه که شادی را هدیه کنید، حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق بورزید حتی با آنهایی که دلت را شکستند. دعا کنید حتی برای آنهایی که نفرینتان کردند و بخندید که خدا هنوز با شماست.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ درآیه،
حالت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بشنو از نی چون حکایت می کنم، از جدایی آشکایت می کنم. بشنو از نی چون حکایت می جدائی عاشقائے بے کنا
آئی نئی نوائی جاؤئی گا آئی نئی نوائی جاؤئی گا آئی نئی نوائی جاؤئی گا آئی نئی نوائی
Cause my ears بستان تا مرا ببریدم. از نفیرم مرد و زن نالیدم، کس نیستان تا مرا ببریدم. از نفیرم مرد و زن نالیدم. سینه خواهم شرح شرح از فراق، خواب گویم شرح درد اشتیاق. سینه خواهم شرح شرح از فراق، خواب گویم شرح درد اشتیاق.
ای نای نوای جاودان، ای نای نوای جاودان، ای نای نوای جاودان، ای نای
رسیدیم به ساعت 12 با وقت افغانستان. دعوت میکنم شما دوستان عزیز امروز هم برنامه انعکاس را بشنوین که مدتش 30 دقیقه است.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، امروز خدمتتان هستم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً نیم ساعت با شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نخست عناوین مهم برنامه امروز: اظهارات مقامات مسئول ایران در مورد درگیری مرزی اخیر در مرزهای شرقی ایران و مواضع ایران در مورد افغانستان. و در گذشت عبدالرزاق پالوال، نویسنده فرهنگی مطرح افغانستان و مرور فعالیت‌ها و آثار وی. وزیر داخل جمهوری اسلامی ایران گفته درگیری در مرزهای شرقی ایران سوء تفاهم بود. احمد وحیدی درباره درگیری اخیر در مرزهای شرقی ایران گفت این درگیری بر اساس سوء تفاهم شکل گرفت که طالبان متوجه شد اشتباه کرده است. وزیر داخل ایران افزود اکنون مسئله مهمی در مرز شرقی ایران و افغانستان وجود ندارد و وضعیت کاملا آرام است. هفته گذشته در مناطقی در نزدیکی ولایت نیمروز افغانستان بر اثر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان روی داد. در سالهای گذشته در داخل خاک ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار کشیده شده که برخی از دهقانان ایرانی با عبور از این دیوارها در داخل مرزهای ایران حضور داشتند. اما با واسطه ی وجود این دیوارها نیروهای طالبان تصور کردند که به مرز آنها تجاوز شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم تأکید کرد اتفاقات اخیر مرز ایران افغانستان در نتیجه آشنا نبودن مرزبانان طالب بود. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایران پرس در خصوص اتفاقی که در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان ایران با ولایت نیمروز افغانستان روی داد و همچنین مواضع ایران در قبال آینده افغانستان چنین گفت.
آنچه که در مرزهای ما اتفاق افتاد یک اتفاقی بود که ناشی از عدم آشنایی مرزبانان جدید هیئت حاکمه سرپرستی طالبان بود. ما در 900 کیلومتر مرز مشترکی که با افغانستان داریم در برخی از نقاط دیوارهایی رو داریم، میله گذاری هایی شده، موانعی درست شده برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان و اشرار که بس برخی از اینها این دیوارها و این موانع چند صد متر داخل خاک ایران گذاشته شدن در محل مناسبی که امکان کشیده شدن اون دیوارها یا اون موانع بود. خب جانب طالبان که مرزبانی رو در قسمت افغانستان انجام میدادن به اشتباه نقطه صفر مرزی رو ناآشنا بودن و تصور میکردن که بعد از اون موانع مرز ایران تمام میشه. بر اساس این سوء تفاهم آتش گشوده بودند و برخی از اتباع ایران که متعاقبا نیروهای مرزبانی ما هم مجبور به پاسخ بجا و فوری شدن که بعد از اون پاسخ فوری متوقف شد. دو طرف در تهران و کابل تلاش کردند که در اولین فرصت این موضوع به یک نقطه‌ای برای فهم دقیق‌تر بیانجامد. این اتفاق افتاد. الان نقاط مرزی رو جانب طالبان آشنایی داره، ضمن اینکه ما برای اینکه در آینده این هم پیش نیاد در بین دو طرف یک سری تلفن‌های مستقیمی خود ارتباطی مستقیمی رو گذاشتیم که هرگاه مواردی از این دست بود فوراً بتونن با همدیگه صحبت بکنن پیش از اینکه این اتفاقات بیفته. در خصوص آینده افغانستان هم آینده افغانستان آینده‌ای هستش که باید بر اساس خاص و اراده مردم افغانستان چیده بشه. قطعاً هیچ دولتی که فراگیر نباشه و بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان نباشه نمیتونه آینده افغانستان رو به عنوان کشور آرام با ثبات و با مسیر روشن برای توسعه تضمین بکنه. این صدایی هستش که در اجلاس تهران هم به نظر میومد شنیده شد.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. اما نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته در همه حوزه ها ظرفیت های همکاری مطلوبی بین ایران و افغانستان وجود دارد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته افغانستان امروز در حوزه مشکلات اقتصادی و نبود سوخت مشکلات زیادی دارد. همچنین جنگ‌های نیابتی که آمریکایی‌ها جایگزین اشغالگری خود در این کشور کرده‌اند نیز چالش دیگری است که این کشور با آن روبروست و نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌تفاوت باشیم. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان افزود در همه حوزه‌ها نیز ظرفیت‌های همکاری مطلوبی بین دو کشور وجود دارد و زمینه‌های استفاده از آن آماده است و باید این فرصت‌ها را تسهیل کرده و روابط بین دولت‌ها را گسترش دهیم که یکی از راهکارهای آن گسترش تعاملات مرزی از طریق اقتصاد پیلوری و بازارچه‌های مرزی است. آقای قمی تأکید کرده برای تحقق این برنامه مرزها باید امن باشد و امروز نیست تمام گذرگاه‌های ایران باز است و قرار نیست اگر حادثه‌ای پیش آمد در مسیر روابط اقتصادی و تجاری خلل ایجاد کند. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان همچنین گفته هر قدر افغانستان به سمت آرامش پیش برود باعث می‌شود موج مهاجران به سمت ایران کمتر شود. دوستان اگر خاطرتون باشه برنامه دیروز را شنیده باشید، در برنامه دیروز خبر دیدار سید عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران و احمد کنودسن معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان تقدیمتان شد. در این دیدار آقای عراقچی امریکا را مسئول اوضاع نابسامان کنونی در افغانستان خواند و گفت حضور امریکا در غرب آسیا جز آشفتگی و نابسامانی برای مردم منطقه چیزی به همراه نداشته است. در همین ارتباط میخواییم گفتگو بکنیم با دکتر صاحب محمد هاشم عصمت اللهی کارشناس سیاسی افغانستان. ارتباط ما برقرار است. دکتر صاحب سلام بر شما.
سلامت باشین. من خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب شما سلام عرض میکنم.
تشکر دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتید و در گفتگو با ما در برنامه انعکاس شرکت کردید. خبر دیدار آقای عراقچی را با معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان شنیدید. آقای عراقچی در این دیدار حضور امریکا در غرب آسیا را باعث آشفتگی و نابسامانی برای مردم منطقه دانسته. نخست شما بفرمایید که ارزیابیتان از عملکرد امریکا به خصوص در غرب آسیا افغانستان چگونه قابل تحلیل است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ابین استعین و با خیر و ناصر نموین. بله، آمریکا در همون زمانی که در سال 2001 با اهداف چندگانه‌ای که بر اساس فاروارد پالیسی آمدن افغانستان اشغال کردن و دوباره بعد از 2 سال عراق را اشغال کردن و هدفشان ناامنسازی هم منطقه و افغانستان بود و معاصره جمهوری اسلامی ایران بود که به اون اهدافشان نرسید. حالا بر اساس استراتژی بازگشت از افغانستان یا خروج از افغانستان و اخراج از افغانستان، بازم برنامه باطلاق سازی افغانستان در دستور کار خود دارن و بنایشان از این جلساتی که با طالبان در 17 دور جلسه داشتن، میخواستن که از طالبان به عنوان یک ابزار برای اهداف منطقه خود استفاده بکنند و بخواین منطقه را ناامن بسازن، در حالی که طالبان ما به نظر میرسد اهداف فراملی ندارن که در خارج از افغانستان یک کارای بکنن. به هر حال هدفشون حکومتداری است، اما طالبان برای حکومتداری هم اون عوامل و ظرفیت های لازم را ندارن، مگر اینکه از طرف کشورهای منطقه و جهان شناسایی شود و مشروعیت پیدا کنند. به هر حال آمریکا بازم بر اساس همون سناریوی ناامن سازی منطقه هنوز سیاست‌های خود را دنبال می‌کنند و می‌خواهد که از روابط منطقه‌ای بین ایران و هندوستان و کشورهای مهم منطقه، چین و مناطق روسیه و اینا جلوگیری کنه. من فکر میکنم که هنوز آمریکا پافشاری داره به اون سیاست‌های ناامنسازی منطقه و عدم ثبات منطقه، و الا آمریکایی‌ها اگر بناشان بر ثبات و امنیت در افغانستان میبود، در زمان کرزی، در زمان اشرف غنی هیچ مانعی نبود برای دولتداری خوب و حکومتداری خوب برای امنیت و ثبات افغانستان، اما این کار نکردن آمریکایی‌ها. اون چیزی که هم سازمان ملل و هم آقای عراقچی صحبت کردن، بله، مسئول تمامی نابسامانی در افغانستان آمریکا بوده، هست و خواهد بود.
بله دکتر صاحب، یکی از بحثایی که مطرح شده در این دیدار موضع ایران است در قبال مسائل افغانستان، و این که این موضع شامل پیگیری رویکرد منطقه است برای حل و فصل مسائل افغانستان، تشکیل دولت فراگیر و تضمین امنیت در افغانستان. شما فکر میکنید که این رویکرد منطقه‌ای که اکثر کارشناسان هم به او تاکید دارن، چقدر میتونه در شرایط حاضر به افغانستان کمک بکنه برای عبور از این چالش ها؟
اولی که نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان به نام یونوما فعالیت میکنه. یونوما متاسفانه به نقش تاسیسی خود سازمان ملل در افغانستان در این سالهای اخیر، در 20 سال اخیر، 40 سال اخیر درست عمل نکردم و به یونوما در افغانستان به مسابه بازوی سیاسی فرنگی اجتماعی امریکا عمل کرده، که یک اشتباه بزرگ تاریخی در روند کار نمایندگی سازمان ملل بودم. سازمان ملل باید به این نتیجه رسیده باشد که راه حل افغانستان، بحران افغانستان، راه حل آمریکایی و متحدین آمریکایی نیست. فقط افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود یک راه حل دارد و اون راه حل منطقه‌ای است. کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مهم منطقه، اینا میتونن بحران افغانستان رو حل بکنن. راه حل بیرون رفت از بحران افغانستان در 20 سال اخیر به دست آمریکایی‌ها بود، اما اونا راه حل نداشتن و نخواستن و بنایشان برای حل مسائل سیاسی افغانستان نبوده. پس بنابراین یک گزینه دیگه میماند، و اگر واقعا نمایندگی سازمان ملل به این باور رسیده باشد که راه حل بحران افغانستان منطقه ایست، گزینه بسیار دقیق مطابق با واقع است و یک فکر جدید و یک اندیشه جدید است که ما در روند کار نمایندگی سازمان ملل میبینیم در افغانستان، و ما از این استقبال میکنیم و راه حل بحران افغانستان و بیرون رفت از بحران افغانستان راه حل منطقه‌ای داره، نه راه حل آمریکایی انگلیسی.
بله بله، تشکر از شما دکتر صاحب محمد هاشم اسمت اللهی، کارشناس سیاسی افغانستان.
خداحافظ.
خدا نگهدار. برنامه انعکاس هر روز تقدیم حضورتان میشه. حدوداً نیم ساعت برنامه انعکاس را میتونین از سایت ما هم بشنوین با آدرس parsodai.ir/dari. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین برنامه رو بشنوین. در سایت ما البته در کنار برنامه انعکاس خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونین ببینید. همچنین در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. دفتر بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارشی اسامی اعضای ارشد تحریم شده طالبان را اعلام کرد. بر اساس این گزارش محمد حسن آخوند نخست وزیر دولت موقت طالبان، ملا عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی معاونان وی در فهرست تحریم ها قرار دارند. گزارش می افزاید که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان، محمد فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع، نورالدین ترابی سرپرست اداره زندان ها و سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نیز مورد تحریم هستند. سیگار همچنین اعلام کرده محمد ابراهیم صدر معاون وزیر داخلی طالبان در امور امنیتی، عبدالحق واسق سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از جمله سران طالبان هستند که در فهرست این تحریم ها قرار دارند. دفتر بازرس ویژه آمریکا همچنین تاکید کرده که این افراد به اتهام اعمال جنایتکارانه مورد تحریم قرار گرفتند. اما وزارت امور خارجه چین به تازگی از آنچه عملکردهای بی‌ثبات کننده آمریکا در افغانستان خوانده انتقاد و تاکید کرده که تحمیل دموکراسی آمریکایی بر کشورهای دیگر کارساز نیست. دولت چین در گذشته هم انتقادات شدیدی را در رابطه با افغانستان متوجه دولت آمریکا کرده، به ویژه در رابطه با خروج شتاب زده آمریکا از افغانستان. در همین ارتباط شجاع حسین محسنی در گفتگو با شبکه طلوع افغانستان در مورد انتقادات چین از عملکرد آمریکا چنین گفت.
ای که چین موضع‌گیری میکنه علیه آمریکایی‌ها چند تا دلیل داره. اولی که مدیریت غربی جهان را میخواد زیر سوال ببره که بالاخره غربی‌ها نتوانستن و نمونه کارشان افغانستان است، دستپختشان افغانستان است و نظایر ازی و آنچه که ادعا میشه برای کشورهای دیگر نسخه‌ای که غرب برای جهان میپیچه کارایی نداره، مثالش افغانستان. یک برگ تبلیغاتی خوب شده برایشان. بحث دوم که برای چینایی‌ها بسیار مهم است است که اگر برن به طرف گام‌های بلند در باز تعریف مدیریت جهانی، میرن به طرف بحث تغییر گفتمانی که اگر بتانن اساسات گفتمان لیبرالیسم را که مبتنی بر لیبرال دموکراسی بوده و هژمون آمریکا را بر جهان تا حالا توجیه کرده بلرزانن، در اون صورت میتونن بگن که ما بالاخره در یک بحث گفتمانی هم رقابت میکنیم و تغییر میکنیم و موارد از این مسائل میشه. مسئله سوم که مهم است برای چینایی هایی است که نشان بدن که خب بالاخره آمریکایی ها رفتن، ما در افغانستان حرفی برای گفتن داریم. آمریکایی ها در افغانستان یک تجربه ناکام بودن و ما حالا میتونیم با مدل بومی دولت های اقتدارگرای توسعه‌گرا شاید بتونیم و منطقه کمک کنیم. از این سه منظر میتونیم موضوع رو بررسی کنیم. بیشتر بحث تبلیغات چین هستی که به همون پیمانه که چین در سطح بین الملل تحت تأثیر تبلیغات آمریکایی ها بوده، فعلا میخواد که اساسات او توجیه هژمون لیبرالیستی غرب را بلرزانه و به نوعی به نقد بکشانه.
خب، صحبت‌های محترم شجاع حسین محسنی بود، کارشناس سیاسی، در رابطه با انتقادات چین از عملکرد آمریکا. همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه انعکاس از رادیو دری. دکتر عبدالرزاق پالوال استاد دانشگاه فرهنگی با سابقه و نویسنده مشهور افغانستانی در سن 83 سالگی درگذشت. مرحوم پالوال از ساکنان قندهار بود که در زمان حیات خود ده ها کتاب در زمینه ادبیات و تاریخ پشتو نوشت. برخی از کتاب‌های وی چاپ و منتشر شده و برخی دیگر هنوز به چاپ نرسیده است. همکارمان عزیز زاهد در قندهار پشت خط هستند. می‌خوایم که در مورد این نویسنده افغانستانی بیشتر از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد، اگر صدای ما را می‌شنوین سلام بر شما بفرمایید. در رابطه با مرحوم پالوال بر ما بیشتر صحبت بکنید، در رابطه با شخصیت فرهنگی ایشان و آثاری که داشتن.
با سلام و وقت بخیر خدمتتان شنوندگان برنامه انعکاس. خبری که از جنوب افغانستان است، در طی 24 ساعت داغ‌ترین مسئله این حوزه در گذشت یکی از چهره‌های معروف فرهنگی حوزه قندهار هستند که دیروز یکی از چهره ها و ستاره های فرهنگ افغانستان در قندهار آقای دکتر عبدالرزاق پالوال در گذشت ایشان بود که دیروز در شهر قندهار به عمر 83 سالگی درگذشت. آقای دکتر پالوال یکی از فرهنگیان بسیار مشهور افغانستان بود، خصوصا در حوزه قندهار. او مورخ و در زبان و تاریخ یکی از چهره های مشهور افغانستان بود و از کارشناسان ارشد در این حوزه خصوصا در تاریخ معاصر افغانستان شمرده می شود. او دیروز در قندهار جان به حق سپرد و سوی مقامات ارشد دولتی و همچنین چهره های مطرح فرهنگی و سیاسیون و شخصیت های مطرح افغانستان در گذشت او زایه برای فرهنگ افغانستان و غنای علمی افغانستان شمرده شد و در این مورد چهره های مطرح به افغانستان اظهار تأسف کردند. آقای پالوال در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان تحصیلات عالی کرده بودند و او به حیث استاد پوهنتون کابل هم دیپای وظیفه کرده بود و تعداد زیادی از شاگردان را به جامعه افغانی تقدیم کرده بود. دکتر پالوال در تاریخ زبانشناسی و همچنین آثار زیادی را نوشته کرده بود و تعدادی از این آثار او چاپ شده بود. بر اساس برخی گزارش‌ها او تقریبا 32 کتاب نوشته کرده بود و کتاب بسیار مشهوری او که تحت نام تاریخ دیرینه و نو پشتونها بود او بسیار مطرح شد و در دو جلد چاپ شد که جلد اولش حتی به انگلیسی هم ترجمه شد و بحث های بسیار زیاد علمی را هم بعد از این کتاب به بار آورد. آقای پالوال علاوه از این که شهروند قندهاری بود، یعنی به زبان پشتو میفهمید، او به زبان فارسی و دری همچنین با انگلیسی، جرمنی و زبان عربی هم آشنایی داشت و با او هم میتونه صحبت کرد. آقای پالوال در سال 1980 میلادی به جرمنی رفت از افغانستان و نزدیک به 3 دهه در جرمنی یا در آلمان زندگی میکرد و در آنجا هم زیادترین وقتش صرف نوشتن و خواندن مطالعه میکرد و بعد از او دوباره بر افغانستان برگشت و در افغانستان تا مدت زیاده تا آخرین عمرش یگانه و بزرگترین کارش خدمات فرهنگی علمی بود که آثار و کتاب‌های خود را نوشته می‌کرد و در افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان و در میان جوانان حوزه جنوب و پشتون‌ها یک جایگاه بسیار خاص داشت و استاد اکثریت جوانان فرهنگی بود و از مدت چند سال حدوداً 2-3 سال اخیر بیماری او شدید شد و در بستر بیماری بودند و حتی توان بیرون رفتن از منزلش به بیرون هم نداشت و در حکومت گذشته حتی والیان قندهار به علت جایگاه و احترام ایشان برای احوال پرسی بیماریشان به منزلش می رفت و از او عیادت و احوال پرسی می کرد و به والیان پیشین حکومت افغانستان هم برخی دستورات علمی را می داد، مشوره ها می داد. در یکی از مجالس که با والی پیشین قندهار آقای دکتر حیات الله حیات داشت و گفت که برای یک وقت به بیرون از خانهش که به علت مریضی نمیتونست برود، اما یک روز با دوستانش و یا خانوادهش رفت و وقتی دید دختران به مکتب و مدرسه میرود و گفت که بسیار خوشحال شدیم از این تحول در افغانستان و بعد از او ما امیدوار شدیم که انشاءالله آینده جوانان افغانستان یا دختران افغانستان از نگاه علمی آینده درخشانی است و خوبی است. و او یکی از روزهای خوش برای او بود که وقتی در کوچه های شهر قندهار دختران را دیدن که به سوی مکتب و کورس و مراکز علمی در حال رفتن هستند. در گذشت او زایه بزرگ خوانده شده و هنوز هم بحثا در این مورد هستند، اما برخی از آثار او که هنوز چاپ نشده ممکن هم چاپ شود و اگر هرچی بیشتر از زندگی و خدمات و شخصیت فرهنگی دکتر عبدالرازق پالوال گفته شود کم خواهد.
بله، تشکر از شما آقای زاهد. نکات شنیدنی گفتید در رابطه با مرحوم پالوال که از فرهنگیان با سابقه افغانستان بود. دیگر در مورد آثار به چاپ رسیده یا به چاپ نرسیده این نویسنده افغانستانی که حتما با ارزش است و فعالیت هایی که داشتن، اگر اطلاعات دیگری هم دارین بر ما بگوین.
بسیار در مجموع آقای پالوال در زبان و فرهنگ در مجموع 32 آثار مختلف که بر اساس تحقیقات فرهنگی او کرده بودند داشتند و این هم زیادترش جذابیتش در این بود که زیادترش متعلق به سرزمین افغانستان بود و او یک ویژگی که داشت سفرها به مناطق مختلف در داخل افغانستان بوده و یک آثار بسیار مستندی بود. حتی گزارش های هم هستند که او با یک پوهنتون خارجی نماینده بودند و آثارش وقتی که سفر به بدخشان شد حتی پوهنتون سیویس هم با او قرارداد عقد داشت و از آثار او استفاده می شود. حتی استاد پالوال در امریکا هم رفته بود و دکترا از امریکا گرفته بود. یعنی آثارش 32 اثر است. در مورد این که چند تعداد چاپ و چند زیر چاپ هستن تا هنوز معلومات دقیق نیست، اما در مورد سابقه ایش که علاوه از این که مدرس در پوهنتون کابل بود، او همچنین با پوهنتون های کشور سیویس هم قرارداد داشت که سیویس با او در این قرارداد یک اطلس را داده بود که جور کنه و به بدخشان هم رفته بود. در مورد زبان های بلوچی، پشایی، شوغنی، سینیچی، مونجی و پراچی هم در او ثبت کرده بود. یعنی آثار او برس آثار قیمتی بوده که حتی بود جهانی داشت و کشورهای خارجی با او هم عقد قرارداد داشتند. در مورد خود شخصیت او یا عمر و جایگاه او باید گفت که دکتر پالوال فرزند حاجی عبدالخالق در 1317 در شهر قندهار در کوچه کاکران که یک کوچه بسیار مشهور در شهر قندهار است، در این منطقه چشم به جهان کشوده بود و وقت زیادش در شهر قندهار در کوچه بایمیزو سفری کرده بود. در 8 سالگی در لیسه یا مدرسه و مکتب میرویس هوتکی شامل شد و پالوال در 1337 به درجه نخست از این لیسه فارغ شد و 1 سال بعد از طریق آزمون یا امتحان کنکور به رشته ادبیات پوهنتون کابل را یافت و در 1342 از این پوهنزی فارغ شد و بعد از او به صفت استاد در همین پوهنتون یعنی پوهنتون کابل گماشته شد و بعدا با امریکا را دکترایش آورد و دوباره در پوهنتون کابل به شاگردان خود مصروف تدریس.
بسیار خوب، تشکر از شما عزیز زاهد همکار ما در قندهار، اطلاعات خوبی را برای ما و شنوندای عزیز گفتید در رابطه با مرحوم پالوال از فرهنگیان با سابقه افغانستان. تشکر از شما آقای زاهد، خدا نگهدار.
سلامت باشید،
خدا نگهدار. انعکاس از رادیو در این تقدیم حضور شما شنوندای عزیز میشن. آدرس سایت ما parstoday.com/dari، همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین برنامه انعکاس را بشنوید. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. در پی ابراز نگرانی واشنگتن و متحدانش از اعدام‌های جمعی نظامیان سابق افغانستان، طالبان اعلام کرد از زمان بازگشتش به قدرت هیچ یک از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان اعدام نشده است. اخیراً بیش از 20 کشور شامل امریکا، استرالیا، انگلیس و فرانسه در بیانیه مشترک طالبان را به اعدام دست جمعی نیروهای نظامی سابق افغانستان متهم و اعلام کردند ما عمیقاً نگران گزارش‌های مربوط به قتل و ناپدید شدن اجباری نیروهای امنیتی سابق افغانستان هستند که توسط دیدبان حقوق بشر و دیگران مستند شده است. در پاسخ به این بیانیه، قاری سیدخوسی، سخنگوی وزارت داخلی دولت موقت طالبان، در یک پیام ویدیویی گفت این اطلاعات بدون استناد به مدرک و سند موثق ارائه شده و ما آن را رد میکنیم. آقای خوسی گفتم من قتل اعضای سابق نیروهای امنیتی را که تابستان گذشته صورت گرفته ثبت کردم، اما این قتلها به دلیل رقابت و خصومت شخصی بوده. سخنگوی وزارت داخلی طالبان با بیان این که متهم کردن این گروه به این کشتارها بی‌انصافی است گفت اگر غربی ها اسناد و مدارک دارند باید آن را به ما نشان دهند. خوسی تاکید کرد که طالبان متحد به عفو عمومی برای کارمندان نهادهای امنیتی است و به لطف این عفو بسیاری از آنها بی سر و صدا در افغانستان زندگی می کنند. حتی اگر آنها صدها طالب و غیر نظامی را در طول 2 دهه گذشته کشته باشند. از سوی دیگر وزارت خارجه طالبان هم اعلام کرد که این گروه بر اجرای دستور عفو عمومی متعهد هستند و متخلفان این دستور مجازات خواهند شد. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با نخست وزیر هند اوضاع افغانستان را نگران کننده خواند. ولادیمیر پوتین در جریان گفتگو با نارندرا مودی نخست وزیر هند گفت که وضعیت در افغانستان نگران کننده است. به نوشته خبرگزاری روسیه تاس، آقای پوتین گفته طبیعتاً ما نگران هر چیزی هستیم که با تروریسم و مبارزه با آن و همچنین مواد مخدر و جنایات سازمانی یافته مرتبط است. در این زمینه ما نمیتوانیم نگران وضعیت افغانستان و چگونگی توسعه آن نباشیم. با گفته رئیس جمهوری روسیه، مسکو و دهلی جدید به کار فعالانه خود در عرصه بین المللی ادامه می دهند. پوتین گفت در واقع مواضع ما در بسیاری از مسائل مشابه است. پوتین در روزهای گذشته نیز که کشورهای غربی را به جرم اینکه از افغانستان درس نمیگیرند و اشتباهات تکراری گذشته را در سایر قسمت‌های جهان تکرار می‌کنند انتقاد کرد و ای گفت که طالبان میلیاردها دلار تسلیحات دارد که از دولت قبلی افغانستان و آمریکا باقی مانده. آنها نیاز به خرید بیشتر تسلیحات ندارند، اما دارایی‌های افغانستان باید آزاد شود. وزیر خارجه روسیه نیز که در هند به سر می‌برد، از لزوم مشارکت ایران و هند در گفتگوهای افغانستان سخن گفت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از گفتگو با همتای هندی خود و گروه دو جمع دو گفت که مسکو دلایلی برای پیوستن هند و ایران به فعالیت‌های ترویکای افغانستان متشکل از روسیه، آمریکا، چین و پاکستان می‌بیند. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. با اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. وقت خوش و خدا نگهدار.
همیشه با خدا درد دل کن، نه با خلق خدا. فقط به یگانه عالم توکل کن. آنگاه می‌بینی که چگونه قبل از اینکه خودت دست به کار شوی، کارها به خوبی پیش می‌رود. می‌دانید که از خدا خواستن عزت است. اگر برآورده شود، رحمت است و اگر نشود، حکمت است. از خلق خدا خواستن خفت است. اگر برآورده شود، منت است. اگر نشود، ذلت است. پس هرچه میخواهی از خدا بخواه و در نظر داشته باش که برای او غیر ممکن وجود ندارد و تمام غیر ممکنها فقط برای توست.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید است که جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس محترم و گرامی برنامه خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با عفونت و آلودگی با ویروس HIV و مریضی ایدز و راه‌های پیشگیری و وقایه از این آلودگی و راه‌های مقابله و معالجه او صحبت بکنیم. در جلسه قبل خانم دکتر حاجی عبدالباقی اشاره داشتند که سازمان بهداشت جهانی برای هدف پاکسازی، برای هدف شناسایی افراد آلوده و دچار این میکروب توصیه کردند، شعار قرار دادند که همه آدم ها باید تست HIV انجام بتن. خب ای برای دو هدف بوده، یکی ای که همه از سلامت خود مطمئن شوند، دوم ای که افراد معمولی، افرادی که هیچ گونه رفتار پرخطرم در زندگی خود نداشتند، با دادن تست HIV برعکس اونمو ذهنیت گذشته و الان که در ذهن بعضی از افراد جامعه و کلن افکار عمومی وجود داره که انجام دادن تست HIV را یک چیز غیر اخلاقی، یک چیز ضد اخلاقی، یک چیز خلاف و یک کار نادرست و زشت ایرا فکر میکنن و پیش خود تلقی میکنن، اینمی قبح، اینمی زشتی، اینمی بد بودن، اینمی فکر غلط غیر اخلاقی بودن از ذهن و افکار عمومی خارج شود، یک کار عادی شود. اما طور که مردم باید برون آزمایش تست چربی خون و شحم خون بتن و دیگه تست های روتین در زندگی خود انجام بتن، از این نظرم اشکالی ندارم، مشکلی نیست که آدم ها تست بتن و از سلامت خود بابت ویروس HIV و عامل بیماری ایدز مطمئن شوند. همینطور اشارات شد که افراد پرخطر کی ها هستند، علائم و نشانه های مشکوک کننده چه چیزهایی میتونه باشه، رفتارهای پرخطر مورد بحث و توجه قرار گرفت و گفت اگر یک فردی در زندگی خود حتی سالها قبل این یک رفتار پرخطر داشته، آلی باید یک تست بده که خاطر جمع شوه همچه یک آلودگی نیست، برای که 75% آدمایی که آلودگی ویروس HIV ایدز در داخل بدن خود داره، اینا از مریضی خود، از آلودگی خود خبر ندارن و این بسیار یک رقم و عدد بالایی است. و دومی که دوره کمون یا مخفی بودن و پوت بودن و پنهان بودن ویروس HIV در بدن سالهای سال است، یعنی ممکنه 10 سال، 15 سال یا زیادتر طول بکشه یک نفر این ویروس در بدن خود داشته باشه، خودش مطلع و خبر نباشه و از طریق راه های انتقال این ویروس به دیگران منتقل بکنه. با توجه به این ضرورت ها بحثای صورت گرفت که این جلسه هم امید است که شما ما را همراهی بکنیم تا بحث با خانم دکتر حاج عبدالباقی متخصص امراض انتانی یا عفونی ادامه بدیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، من خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
خانم دکتر ممنون از اینکه لطف کردین تا ما باز هم در خدمتتون باشیم. شما در جلسه قبل با توجه به توصیه و شعار سازمان بهداشت جهانی WHO که گفتن همه افراد برای اطمینان از سلامتشان باید تست HIV بتن و این برچسب غیر اخلاقی بودن و ضد اخلاقی بودنی تست HIV و ایدز باید در افکار عمومی از بین بره، این فکر غلط باید از ذهن خارج شوه، ما سوالم ایست که افرادی که در زندگی باید که همچه توصیه شده ولی افرادی که در زندگی خود هیچ رفتار پرخطر نداشته، خانم دکتر آیا اینا هم ضرورت داره که باید تست بتن؟
ببینین نه، خب اگر اصلشو بخواین که نه، این خیالش راحته که، ولی من فکر میکنم مثلا اگه چند تا جوون هستن و کسی هست که هیچ کار پرخطری هم انجام نمیده ولی به خاطر همراهی با بقیه، به خاطر تشویق با بقیه یا تست بکنه خوبه.
بله،
اصلا ما میخواییم این انگ و این برچسب زدنه از بین بره. خب مسلماً تعداد بسیار زیادی از افرادی که تست میکنن منفی هن، درصد خیلی کمی مثبت هن، ولی هدف این هست که این از این حاله یه ذره شکسته بشه، این ماجرای ترس، ماجرای وحشت.
خانم دکتر در آرایشگاه ها و سلمانی ها و سالن های زیبایی که کارهای برای افراد صورت میگیره، مثل تاتو کردن ها برای خانم ها، کارهای از این قبیل، این وسائل و همینطور در دندان پزشکی یا کلینیک ها و معاینه خانه های دکترای دندان، وسائلی که برای ترمیم و جراحی دندانها استفاده میشه، اینا هم میتونه عامل خطر باشه و کدام ریسک و مشکلی را ایجاد بکنه؟ چه کار باید بکنن؟ چه چیزها باید رعایت شوه؟
ببینین، این همیشه صحبت شده و یه دیف ترس از این رو پیدا میکنن، یعنی ترس از ایدز به علت این که مثلا رفتن یه ابروشون رو به قول شما تتو کردن. واقعا اینقدر این موارد ناچیزه که آدم میتونی بگه اصلا، یعنی دندان پزشکی و مسئله این بسیار ناچیزه، یعنی شما نمیتونین اینها رو به عنوان یک راه های اصلی در نظر بگیریم و بعد نگرانی ایجاد بکنین. ولی خوبه که اگر وقتی آرایشگاه میرن حتما تاکید بکنن که این سوز وسیله که استفاده میشه باید شخصی باشه، و یا اینکه اگر دندان پزشکی میرن مطمئن باشن که اون دندان پزشک تمام اون وسایلی که استفاده میکنه حتما استریل کرده بشه، چون ممکنه مثلا ما هپاتیت بی بگیریم از اون طریق، هپاتیت سی بگیریم، خیلی چیزا ممکنه ما بگیریم. پس این بالاخره وظیفه ما هست که هوشیار باشیم.
بله.
از پزشک سوال کنیم که آیا شما وسایلتون استریل شده یا نه. بالاخره همین سوال هم باعث میشه اون فرد اگر که یک کمی مثلا فرض کنیم فقط وسیلهشو بهشته تو الکل کرده، یه ذره به خودش بیاد که نه خب شاید دارم کار خیلی درستی انجام نه.
بله بسیار خوب. در ارتباط با همین سوالی که مطرح کردم خانم دکتر، یک مشکل دیگه که وجود داره، بعض وقتا افرادی هستن که اینا عفونت HIV دارن. وقت به دندان پزشکی یعنی به کلینیک و معاینه خانه دکتر دندان مثلا مراجعه میکنن، اینا اعلام میکنن که من ویروس HIV دارم و این آلودگی در بدن من هست. اینا اخلاقا و وجدانا این وظیفه خود انجام میتن. متاسفانه گاهی وقتی دکتر معالج هیچ کاری برای او انجام نمیده و او را جواب میکنه، میگه من نمیتونم برای شما کاری بکنم. ای افراد چی کار باید بکنن؟ آیا کلینیک ها و مراکز خاصی هست که اینا برن مثلا این کارهای دندانشان انجام بتن؟ یعنی یک وظیفه دیگه برای کل جامعه پزشکی وجود داره، چی دندان پزشک باشه، دکتر دندان باشه یا دکتری دیگه. از اون طرف ای از نظر اخلاقی و وجدانی، ای نهایت وجدانمند بودن اینمی آدم است که می اعلام میکنه. اگر اعلام نکنه که خو او وسایل ممکنه برای کسی دیگه مشترکان استفاده شوه. ای وظیفه اخلاقی و وجدانی خود انجام میده. آیا وظیفه وجدانی و وظیفه قانونی یک دکتر، یک دندان پزشک، یک دکتر دندان چیست در قبال نمیتونه یک نفری که اینطور یک اعلان میکنه؟ چه کار باید شود؟
ببینین، ما به همه میگیم که در واقع شما اعلام کنین، و ماجرا هم همین هست که دندان پزشک موظف از تمام وسایلی که داره مصرف میکنه کاملا ضد عفونی بشن.
بله.
در نتیجه یعنی این کار کاملا غیر اخلاقیه که شما وسایلی رو استفاده کنین که برای مریض دیگه استفاده کردین. این اصلا در نتیجه شاید اصلا هم اگر کسی، من نمیخوام بگم این کارو نکنیم، چون از این بودش هم اخلاقی نیست که آدم نره بیماری رو نگه، چون وظیفه دندان پزشک هم هست که شرح حال بگیره. تو شرح حالی که میگیره اگر این فرد گفت HIV مثبته، خب اون دیگه باید حواس خودش مبتلا نشه، سوزن تو دستش نره، یه ذره با دقت بیشتری باید کار بکنه.
بله.
ولی این ماجرا، این که دندان پزشک خاصی برای این کار باشه، خب گاهی هست. مثلا ما تو مرکز خودمون بیمارستان امام خمینی گاهی بعضی از همکارا اعلام آمادگی میکنن که ما حاضریم کار کنیم، و ما بیمارایی که بهمون مراجعه میکنن به اون مراجع میدیم. ولی این یه چیز پایدار و ثابت نیست، گاهی هست گاهی.
بله بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. خانم‌تر، در میان مردم سوالات زیادی هستن راجع به انتقال اینمی ویروس از طریق خالکوبی یا خال زدن روی پوست، یا بعضیا میگن از طریق همین چلم و قلیان و اینا میتونه این ویروس منتقل شوه. اینا چه قسمی است؟ خطرش چقدره؟ و راجع به ازدواج چی؟ آیا لازم است، ضروری است، اجبار میتنه باشه که هر کسی که میخواه ازدواج بکنه پیش از او بروان تست HIV بتن؟ در این ارتباط هم راهنمایی بکنین.
ببینین، حالا اول که یه نکته ای رو بهتون بگم که این برنامه های از مثل شما واقعا خوب مفیده به لحاظ اینکه اطلاعات رو زیاد میکنه. چه خوبه که این برنامه ها زیاد باشه و اطلاع رسانی ها زیاد باشه که مردم باورهای غلط رو از منابع مثلا نیان این اطلاعات رو از نمیدونم اینترنت و از اینجاها بگیرن، بیان از یه جایی که معتبره و تحت نظارت اطلاعات صحیح بگیره.
بله،
همه اینها که مردم سوال میکنن و نگرانیشون هست حاصل اینه که واقعا ما اطلاعات درستی بهشون نمیدیم، به وظیفه‌ای که داریم به خوبی عمل نمی کنیم. ببینین مقصود از این که قلیان لابد ارتباط یعنی دهان دیگه، ببینین از طریق دهان بیماری منتقل نمیشه، یعنی از طریق مثلا قلیون کشیدن ممکنه بیماری های دیگه ای منتقل شه ها، بیماری های مختلف مثلا ویروس های دیگه، سرماخوردگی فلان، تب غده، این چیزا ممکنه از طریق این یا آلودگی های مختلف، تبخال ما فلان، ولی از این طریق HIV AIDS منتقل نمیشه.
بله،
خال کوبی هم اگر میگم یه جای خیلی تمیز و معتبر و این چیزا باشه که یک آدمی خال کوبی کرده، نه، خالکوبی باز باعث انتقال خودش که به شخص نمیشه. اگر وسیله آلوده استفاده بشه، اون جوهری که استفاده میکنن نمیدونم چیه، اون آلوده باشه، اینا یعنی کسی دیگه ای بلافاصله استفاده شده باشه که همچین کاری رو الان خیلی خیلی فرق میکنه و من بعید میدونم که این راه باعث انتقال بشه. راجب ازدواج هم سوال کرد. ببینیم حالا من که اصلا خودم نظر شخصیم از اجبار خیلی خوشم نمیاد، خوب نیست برای مردم خیلی چیزها رو اجبار بکنیم، به خصوص وقتی فکر میکنیم یه چیزی مفیده و اون رو اجبار میکنیم مردم دوست ندارن.
بله،
ولی ما باید خانوم هامون به اون آگاهی برسن و آقایانمون که یا با یک نگاه اونقدر عاشق نشن که بگن، نه که عشق اشکال داشته باشه، عاشق نشن که دیگه همه چیز رو چششون رو ببندن به واقعیت، برن دنبال این فرد رو تحقیق کنن راجبش و برن بهش پیشنهاد کنن تست بدیم، خجالت رو بذارن کنار. ببینین یعنی ما همیشه فکر میکنیم که کی باید حرف هامونو بزنیم؟ هیچ وقت. کسایی که میخوان با هم بشینن ازدواج کنن هیچ زمانی حرفشو نمیزنن، واسه همینم 6 ماه بعد میبینن چقدر با هم مسئله دارن. باید قبلش این صحبتاشون رو بکنن، برن با هم تست بدن، برن همه این کارا رو بکنن. و اینکه حالا اجبار کنید، چون من که سیاست گذار نیستم که بخوام بگم اگر یه زمانی وزارت بهداشت بگه یا هم مجموعه ای بعد تصمیم بگیرن، باید که بالاخره این کار، ولی خوبه همه برن تست بشن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان و اتاق رژیم میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با سلام، دکتر مراد خان هستم، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی. از جمله بیماری هایی که میتونه باعث پوکی استخوان بشه بیماری دیابت هست. بیماری دیابت چه از نوع دیابت نوع 1 و یا چه از نوع دیابت نوع 2، چه افرادی که تحت درمان با داروهای خوراکی کاهنده قند خون هستند و چه افرادی که تحت درمان با انسولین به صورت تزریقی هستند، در معرض پوکی استخوان قرار دارند. چون این افراد میزانشون در جامعه شایع هستش، باید همشون از نظر پوکی استخوان پایش بشن و برای پیشگیری از پوکی استخوان اقدامات دقیقی برای اونها در نظر گرفته بشه تا جلوی شکستگی های آینده رو بگیریم. کسایی که تحت عمل جراحی بایپس معده، یا در اصطلاح عموم میگیم کوچیک کردن معده، یا بعضی از عملها هستن که گفته میشه حلقه‌ای در داخل معده قرار میگیرن، به علت اختلالات جذب که در این افراد قرار میگیره باعث پوکی استخوان میشه. این عمل جراحی میشه گفت شیوعش جدیداً افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه کسایی که نتونستن با رژیم غذایی یا ورزش وزن خودشون رو کاهش بدن روی میارن به این عمل جراحی که کاهنده اندازه معده و باعث کاهش وزن هستش و روز به روز تعداد این افراد در حال افزایش هست. باید حواسمون باشه، درسته که باعث کاهش وزن در این افراد میشه، درسته که بسیاری از بیماری ها با کاهش وزن کاهش پیدا میکنه، ولی به علت اختلالاتی که در جذب بعضی از املاح معدنی اتفاق میفته، اتفاقی که روی میده اینه که از عوارض این بیماری پوکی استخوان هستش. از جمله بیماری هایی که باعث پوکی استخوان میشه و ما بسیار با اونها سر و کار داریم، بیماری های روماتیسمی هستش. بیماری هایی مثل روماتیسم مفصلی که در اصطلاح گفته میشه و در نظر علمی روماتوید آرتریت گفته میشه، یا کسایی که دچار بیماری آنکیلوزینگ سپوندیلایتیس که به اختصار AS گفته میشه و در نتیجه درگیری التهابی یا روماتیسمی لگن و ستون مهره ها از کمر تا گردن درگیری اتفاق میافته، کسایی که دچار بیماری لوپوس هستند و کسایی که دچار بیماری روماتوئید آرتریت جوانان رو دارند، هم به خاطر بیماری و هم به خاطر درمان بیماری تحت تأثیر پوکی استخوان قرار می گیرند.
تشکر از دیگر کارشناس برنامه آقای دکتر مراد خان و تشکر شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم محبوبه حاجی عبدالباقی متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد ضرورت انجام تست و آزمایش HIV صحبت کردند و گفتند که باید مراکز و کلینیک ها و معاینه‌خانه های دندان پزشکی و سایر مراکز پزشکی که خدمات انجام میتن اینا موظف هستن که تمام وسایلشان ضد عفونی شوه و استریل باشه، یک بار مصرف باشه اونایی که میشه و حتما از استفاده وسایل به صورت مشترک برای افراد قبل از استریل بودن جدا باید خودداری بکنه. توصیه‌ای بسیار خوب شد، نکات بسیار ارزشمندی گفته شد که امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. خب خانم دکتر، یکی از سوالات دیگه در مورد انتقال و سرایت ویروس HIV و ایدز مسئله انجام اقدامات تشخیصی مثل آندوسکوپی و کلونوسکوپی است. حالا ما راجع به دندان پزشکی و دکترای دندان اینا صحبت کردیم، این کارها چی ممکن است که آلودگی را منتقل کنه؟
کلونوسکوپی و آندوسکوپی و اینها همه لازمش اینه که اون وسایل و دستگاهایی که تو هر مرکزی استفاده میشه حتما با ما میگیم محلول هایی که ضد عفونی کننده های قوی هستن ضد عفونی بشن. بله، اگر بلا فاصله از یه مریضی به یه مریض دیگه استفاده بشه بدون اینکه اون شرایط رعایت بشه، خب اگر مریضی HIV مثبت باشه ممکنه، چون خون ریزی ممکنه بکنه، اینم باعث انتقال بشه. ولی قانونی که وزارت بهداشت داره، نظارتی که میکنه به تمام اینها، اینا با یه فاصله هایی باید، این نیست که مثلا مردم فهم کنن اگر بلا فاصله انجام شد ما همون وسیله هست، نه، اون وسیله رو میبرن و به هر حال اون ضد عفونی میکنن با وسیله دیگه این کار انجام بشه، ولی باید این فاصله باشه، یعنی باید حتما این شرایط رو رعایت بکنن. و مثلا اگر میبینین یه مطبی هی با همون وسیله استفاده کنه، بدونیم که بله این درست نیست و ممکنه باعث انتقال خیلی بیماری ها بشه، از جمله مثلا HIV اگه خونریزی نام ایجاد بکنه. ولی به طور معمول میگم نباید این اتفاق بیفته با ضد عفونی کردن، چون ویروس HIV خیلی زود از بین میره.
دکتر صاحب، اگر یک کسی معتاد و نشه‌ای تزریقی باشه، یعنی مواد مخدره را از طریق رگ زرق میکنه، ای اگر هپاتیت C داشته باشه، آیا ممکن است که HIV هم داشته باشه؟
ببینین هپاتیت سی هم از راه خون به انسان ممکنه که بگیره، مثلا تو کسی که اعتیاد تزریقی داشته و سوزن مشترک استفاده کرده. خب HIV هم همینجور، اینا هر دو در واقع یک عامل خطر رو داشتن. پس کسی که هپاتیت سی داره حتما یه تست HIV هم انجام بده. اگر تستش منفی بود و دیگه اون سوزن رو به صورت مشترک استفاده نمی کرد، نه هیچ، خود هپاتیت سی کس باعث نمیشه که کسی HIV بگیره، این یه ویروس جداست.
بله.
ولی اگر که همون راه ها رو دوباره استفاده کنه، باز اعتیادش رو ادامه بده به صورت تزریقی، بله خب ممکنه که تا امروز HIV نگرفته ولی بگیره، اگر با افرادی که HIV مثبت هستن و این یا ظاهراً نمیدونه که اونا هستن یا نیستن سوزن مشترک استفاده کنه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. در دقایق پایانی با توجه به خطر شیوع و نشر این قسم آلودگی ها و مریضی ها و تخصص شما خانم دکتر، توصیه کلی که باید بکنین چیست برای مردم؟
ببینید به عنوان یک چیز کلی من فهم کنم ما باید